شب آخر جلسمونه و طبق نتیجه گیری که در سال گذشته داشتیم، به جهت علمی و روایی ثابت کردیم که شب قطعی در دهه سوم می باشد و دو شب ما قبل فلسفه اون، جعل اون، وضع اون به جهت ایجاد قابلیت است. یعنی تا قابلیت در وجود انسان ایجاد نشود، استفاده از فرصت معنا و مفهومی ندارد. لذا دو شب اخطار میدند، به قول امروزی ها آلارم میدند، تا شخصی که احیاناً خواب مونده بیدار شه و شب 23 رو از کف نده. و دو شب قدر گذشته هم که یحتمل می باشد باز عرایضی داشتیم خدمتتون و امشب جمع‌بندی صحبت هامون باشه انشالله. در آیات و روایات، در احادیث معصومین علیهم صلوات الله اجمعین، یک موضوع از سایر موضوعات برجسته تره. اون هم موضوع محبت، یعنی وجه تمایز تشیع بحث محبت با سایر ادیان، با سایر فرق، هم در قرآن و هم در آیات یک عنایت ویژه‌ای نسبت به جریان محبت شده. محبت به خدا، البته مختص به شیعیان ها، عرض میکنم بعضی ها متعرض شدن که بنده کی باشه که بخواد نسبت به خدا عشق بورزه و محبت کنه و بنده اصلا حساب نمیاد، یه موجود، یه مخلوق مثل مخلوقات دیگه. داریم در اهل سنت که میگن اصلا نباید زیاد حرف از محبت زد، کسی نیستی تو. ولی در روایات شیعیان، محبت به خدا، محبت به اولیاء خدا که این نمونش، جمع شدن اینجا یک نمونش، محبت نسبت به امور عبادی و اعمال و عبادات جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. روایاتی من براتون نوشتم، امشب سعی کنیم یک کم خلاصه تر حرف بزنیم که بتونیم بیشتر عزاداری کنیم و ولی نم بدونیم که بحث علمی یکی از اعمال شب قدره، یعنی باید این کشکول رو کامل کرد با شنیدن بحث علمی، با اشک ریختن و عناب و توبه، با عزاداری کردن و هر جا که میتونیم باید چنگ بزنیم انشالله. خب لطف کنید یه صلوات بفرستید. به فرموده اشخاصی مثل شیخ الرئیس، علت خلقت، فلسفه پیدایش زمین و آسمان ها، آفریدن انسان ها، روزی دادن به اونها، همه حول محور عشق، عشق الهی، نه عشق مبتذل، نه عشق کوچه بازاری. خدای متعال که آفریدگار انسانه، در روایتی و در حدیث قدسی می‌فرماید اگر آنهایی که به غیر من می‌پردازند میدانستن که من چقدر به اونها عشق دارم، از شوق قطعه قطعه میکردن خودشونو که زودتر بیان پیش من. یعنی این محبت دو طرفه است. اینطور نیست که یه نفر به خدا محبت داشته باشه ولی خدا به بندش محبت نداشته باشه. در یک حدیث قدسی دیگه که خیلی هم معروف، شاید هم بلد باشیم، میفرماید عبدی، خطاب به تمام بندگان چون هر کدوم از ما عبد خدایی، شما بینید سعدی میگه چنان لطف تو شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. این هر کسی یه خدا برای خودش داره که همون خدای واحد و احده. فرمود عبدی خلقت الاشیاء لاجلک. خوب دقت کن، این خطاب به هر کدوم از ماست. همه امکانات عالم رو، آب و هوا و دریا و کوه و برزن و حیوانات و هر چیز که میبینید، خلقت الاشیاء، شی در عرب هر چیز غیر از خدای متعال، لاجلک، همه چیز رو برای تو آفریدم، و خلقت کل اجلی، تو رو برای خودم آفریدم. تو یه انسان رو برای خودم آفریدم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. پس از این طرف هم باید یه ارتباطی برقرار باشه که این ارتباط دو طرفه باشه. اینو میگن محبت. عبادتی که از روی محبت باشد در مکتب تشیع سفارش شده، یعنی عبادتی که توش رنگی از ترس نباشد و رنگی از طمع نباشد. ملا احمد نراقی یک کتابی داره به نام مثنوی تقدیس. در سیر خواندن مسائل عرفانی بعد از معراج قرار میگیره. ظاهرشو میخونی میگه خیلی ساده است، ولی باید بشینی فکر کنی، خیلی عجیبه. مثنوی تقدیس، مثنوی به خاطر اینکه قالبش مثنویه، تقدیس تاق به معنای تاق آسمانه، دیس به معنای آسمانه. اونجا یه بیت داره میگه طاعتی کان بحر امید است و بیم، خودپرستی باشد ای مرد سلیم. عبادتی که تو انجام میدی به ای نحوه، نماز، روزه، کذا، که تو نسوزی یا من نسوزم، این معامله با خداست. این از روی محبت نیست. یه کاری میکنی که یه کاری بگید اونجایی که نماز میخونی، روزه میگیری، که اگر نکنی میترسی که تو را بهشت نبره، باز داری یه کاری میکنی که یه چیزی بله بگیری، بازم داری معامله میکنی. عبادت شما رفیقتو سوار میکنی، میبری میرسونی کجا؟ سر تهران پارس. پیاده میکنی، دست میکنه جیبش، ناراحت میشه، میگه ها وظیفه همونه، این حرفا چیه؟ این دید در عبادت نوعاً در بین ما نیست. یعنی یه کاری میکنیم که یه کاری بکنه. اما عبادتی که صرف محبت انجام میشه، انسان رو فوق العاده تجلی و تعالی میده. تا حدی که محبت میشه کل دین. این عبارت خیلی عجیبه. یه شخصی از یه راه بسیار دوری میرسه در مدینه، محضر امام صادق علیه السلام. پاهاش آسیب دیده، راه زیاد بوده، هوا گرم بوده، و حضرت که میرسه بیا آقا جان من اومدم به زیارت و دیدار شما. حضرت میفرماید قصدت چی بود؟ یعنی چی؟ یعنی سوال داری؟ مشکل داری؟ حاجت داری؟ کم آوردی؟ چی مشکلت؟ گفت هیچی، مشکل ندارم به لطف خدا، فقط حب به شما اینجا منو کشیده، عرض ادبی بکنم زحمتو کم کنم. حضرت فرمود هل الدین الا الحب؟ آیا دین به غیر از محبت ماست؟ و السلام. یعنی کل دین در سایه‌سار این محبت جواب میده. ولی محبته که کم رنگ میشه، شما میبینی ما 30 سالمونه، 40 سالمونه، 50 سالمونه، 60 سالمونه، اسم مسلمونی رو یدک میکشیم، خواب نمیبینیم، نمیخواد چیز دیگه ببینیم، یه خواب نمیبینیم. در حالی که اصحاب پیغمبر بشینیم فکر کنیم چرا راهو شاید درست نرفتیم، تعارف که نداریم. البته توی ماه رمضان، من 8 سال قبل اینو گفتم، گفتم در ماه رمضان و در محرم گریه کنای به عشق اهل بیت خواب نما میشن، نوعاً هم خواب میبینن که تو حمام لب دریا زیر آب جایی دارن خودشونو میشورن یا کسی رو دارن میشورن، حتی میت رو دارن میشورن. حالا من بگم دست بلند کنین، طبق این چند روز ارتباطاتی که با من داشتیم میبینم خیلی خواب نما شدن. این شدنیه. اصحاب پیغمبر وقتی صبح خدمت پیغمبر میرسیدن، بعد از سلام اولین سوال پیغمبر این بود حلم مبشرات، شما دیشب چی دیدی؟ میگو من اینو دیدم. شب شما چی دیدی؟ من اینو دیدم. شما؟ یعنی ما میخوابیم که قاعدتا خواب ببینیم، نه اینکه میخوابیم که خوابیده باشیم. خواب حالتیه بین مرگ و زندگی، روح بخاری از بدن فاصله میگیره. 6 دسته خواب داریم. انسان دروغگو بسیار خوابای بدی میبینه، خاصیت دروغگویه. به کسی نمیگه ها، ولی خودش زیاد خواب میبینه. البته همه شما باید خواب ببینید، چون نبینید نمیشه. فقط برخی یادشون میمونه، برخی یادشون نمیمونه. گفت آقا خواب که میبینیم، ادامه بدم بحث خوابو به نظرتون؟ آخه بحثم محبته، بگم خوابو؟ خب عذر میخوام، بس یه جوری دیگه میشکافم. در کتاب ایجیلیات، کتاب عجیبی، چون به دست شما نمیرسه، من از اون به شما یک هدیه ای میدم. شما گمان میکنی که تو خواب یه گناهی مرتکب بشی، اون گناه در پرونده عملت قیامت ثبت بشه؟ فکر نمیکنی؟ یه نفر از هند رسید خدمت امام صادق. خب خواهرم صدا منو میشنن، ولی بیادبیه، منو میبخشن چون باید بهتون ثابت کنم. رسید محضر امام صادق، بحثی داشت، زندیق بود، قبول نداشت چی و خدا و پیغمبر و هیچی. یه صحبت های بینشون رخ داد که از حوصله این بحث امشب خارجه. آقا فرمود خواب میبینی؟ گفت میبینی. آقا فهمود این کجا اتفاق میافته؟ تو این عالمه؟ گفت نمیدونم. فهمود اگر نتونی ثابت کنی که تو این عالمه، پس یه جا دیگه هم هست. تو که از یه جای دیگه خبر نداری، چرا حرف میزنی در موردش رد میکنی؟ گفت خب رد نمیکنم. اون خوابه. آقا فهمود خواب نیست. گفت نه خوابه، نه خیر نیست. چرا؟ صدا کرد فلانیو، تو در خواب محتلم میشی؟ وارا آقا میشه. فرمود صبح نیاز به غسل داری؟ گفت آره دارم. فرمود اگر کاری نکرده باشی که نیاز به غسل نداری. پس شما یک کاری کردی تو خواب، چجوری میگه نکردم؟ اگر نکردی چرا غسل میکنی؟ شما خواب میبینی که محتلم شدی، صبح نیازمند غسلی یا نیستی؟ چطور میگی کاری نکردم؟ شما شب توی خواب یه نفر گاز گرفتی، درسته در ظاهر اون شخص رو گاز نمیگیری، ولی مطمئن باش که باطن تو باطنیست که داره در کمون وجودیت نشون میده تو فلانی داری گاز میگیری. حالا اگر رفتیم قیامت دیدیم یه سری جرم ها اضافه شده به پرونده ما، ولی ما اونا رو عملا انجام ندادیم، بیشتر از این نمیگم، ولی روایت داریم، شما وقتی نگاه میکنی به صفحه اعمالت میگی من اینا رو انجام ندادم، میگن چرا انجام؟ کتاب حکمت عبادات هست آیت الله جوادی آملی، یکی از مدارک ایشون میفرماید، استاد ما میفرمود بنده در خواب دیدم که با شیطان درگیر شدم. درگیر شدیم خلاصه، او دست من رو گاز گرفت توی خواب، فشار که داد من از خواب بیدار شدم، دیدم دست خودم رو گاز گرفتم دارم پاره میکنم. فهمیدم اون شیطانی که در خواب به من نشان دادن نفس منه. ای کاش بشه یه دهه براتون بحث خواب رو بشکافم که حتی تغذیه شما به خواب مربوطه. چی میخوری شما؟ کدوم بری میخوابی؟ همجوری میخوابی. حالا بماند که افرادی هستند که برای دوستان زیاد گفتم اینو، ما شبا دوره هم جمع میشیم، نوعاً 10 سال من گفتم برای بچه ها، برای بعضی تکراریه، برای شما شاید شنیدنی باشه، برخی خوابشون مثل بیداری پیوسته به هم میشه. شما بیدارید پیوسته به همه، یعنی چی؟ یعنی میگه امروز رفتم تهران، از تهران برگشتم اینجا، فردا که بیدارشی اینجایی، دوباره از اینجا باید بری جای دیگه، یعنی ادامه میدی مثل یه سریال. اما خوابها به هم پیوسته نیست. امشب خواب میبینی که با شریک دعوات شده، فردا شب خواب میبینی که عروسیته، ما با هم نمیخونه اصلا. اما اولیاء خدا خوابهاشون مثل بیداریشون به هم پیوسته است. لذا من و شما 70 سال اگر عمر کنیم، 35 سال زندگی کردیم و 35 سال زنده بودیم، چون نصفش خوابیم. اما اولیاء خدا که میبینین این همه برکت تو زندگیشونه، 70 سال اگر نفس کشیدن، 70 سال زندگی کردن. خب چرا من خواب نمیبینم؟ دلیلش تو بحث محبت هست، عرض میکنم. بحث خواب رو ببندیم با یه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
حضرت فرمود هل الدین الا الحب، یعنی همه دین میشود محبت. سید الشهدا در شب عاشورا راجع به نماز که اعمال عبادی است میفرماید انی احب الصلات، من نماز رو دوست دارم، چون نماز رو دوست دارم نماز به من تجلی میده، چون نماز رو دوست دارم به دشمن خدا رو میزنم که یه شب اجازه بگیرم نماز بخونم. اما طرف میرفت پیش آیت الله بهجت قدس الله نفسه و زکیه، میگفت آقا نماز، من جوون، نماز برای من مثل جریمه دادنه. آقا میفهمون این ذکر رو زیاد تکرار کن. ایرادهایی که یه جاهایی داریم در جاهای دیگه میزنه بیرون، بعد میبینیم ما یک مسلمون جامع و شرایط نیستیم، یک شیعه متزلم نیستیم. 10 دقیقه بخوایم سخنرانی گوش کنیم خوابمون میگیره، 10 دقیقه بخوایم سینه بیشتر بزنیم خسته میشیم، نمازمون رو بخوایم کند بخونیم نمیتونیم، حواسمون بخوایم پرت نشه نمیشه. ملا محسن فیض کاشانی یکی از علمای بزرگوار ماست، فیلسوف، فقیه، عارف، دانشمند، شاعر. ایشون می نویسد وقتی شما به نماز می ایستی مثل انسانی هستی که شیرینی خوردی و ریخته روی مثلا محاسنت. به محض اینکه شروع می کنی به نماز خوندن، حشرات میان دور و برت، تو خلاصه اینا رو پراکنده می کنی، ولی باز دوباره میان و باز دوباره تو این کار رو می کنی، اینها رو پراکنده می کنی، باز دوباره میان. یه موقع می بینی داری میگه السلام علیکم. راهش اینه که قبل از نماز شما شستشو بدی و اینو برش داری، که نوعاً این کارو نمی کنیم. ما وقتی شخص ازمون میپرسه چی کار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم، میگم من که ندارم، تو هم داشته باشی معجزه است. چرا؟ موبایل دستشه، گوشی دستشه، با هزار نفر در ارتباطه، خیابون، داد، بیداد، شلوغی، یه دفعه ما میسته میگه الله اکبر. مگر معجزه بشه که این شخص بخواد نمازش ارتباطی براش ایجاد کنه؟ و چون ارتباط ایجاد نمی شود، تو این کتاب من آوردم، همین کتاب فعل و انفعال هست فکر میکنم، چون ارتباط ایجاد نمیشه، جوونه میاد 25 سالشه میگه آقا ذکر من چی بگم؟ میگه چرا ذکر؟ میگه آخه زندگی تکراری شده، عبادت. وقتی ما عبادت رو طبق دستورالعمل انجام نمیدیم، جواب نمیگیریم، و وقتی جواب نگرفتیم دنبال جایگزینیم. میگیم چله نشستن چجوری خوبه؟ یا آقا تو همونی که بهت گفتن رو درست انجام بده. تو یه دعای عهد نمیخونی و توقع داری که خیلی سرحال و شاداب باشی. 20 ساعت به خواب جوان سیر نمیشه. چرا فکر میکنی؟ این مال تذبذباته. آقای مجتهدی میفرمود خستگی بدن با یه ساعت خواب مرتفع میشه. میگی نه، زندگی مولا رو نگاه کن. پیغمبر اصلا نمیخوابیده. دهه سوم ماه رمضان دستور میداد رخت خواب رو جمع کنید. بدن انسان با یک ساعت استراحت مشکلش حل میشه. ما داریم کسانی رو که سالهاست داریم میبینیم، نه حرف نیست دا. ولی طرف میاد یه ذهن داره، یه دل داره، دره دلش مثل کاروان سرا باز، چشم باز، گوش باز، از هر دری هر سخنی تازه به تازه، نو به نو. خب این چطور میخواد خستگی از وجودش بیرون کنه؟ خوابیدن دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، 10 ساعت میبینی باز مشکل حل نشد. یه نماز درست، یعنی فرمود اگر 2 رکعت نماز درست بین من و بندم باشه، من بندم رو نمیسوزونم. یعنی خودش نمیسوزه، چون خدا کسی رو نمیسوزونه. این یادتون باشه، هر انسانی خودش با آتش درون خودش میسوزه، آتش هم با خودش میبره توی جهنم طبق آیات قرآن. وقت نیست توضیح بدم. آنچه دی کاشته‌ای میکنی امروز درو، طمع دانه گندم نکن از کشته جو. چون گندم از گندم بروید. اینی احب و سلات، من نماز دوست دارم. علامه مجلسی پدر، نه پسر، محمد باقر، نه محمد تقی، امام رحمت الله علیه میفرماید محمد تقی از شیخ ارباب معرفت است. کتاباشو بخونید. ایشون یه تعدادی، حالا من که خاک پایشون نمیشم، یه تعدادی همین مثل من مثلا همین حالت پا منبری داشته، نوشتن 70 نفر. بعد از یه مدتی که پای منبرش رفتن گوش کردن، او خودش عامل و عالم بود هم مثل من، جمعیت هم حرفو گوش میکردن، خیلی راحت 70 نفر در اصفهان شدن مستجاب الدعوه. جوانهای ما تقریبا میشه گفت، خیلی ببخشید، خلاصه یه بار من به یکی بچه ها گفتم من دارم میرم قبل از کربلا تخت فولاد سر قبر میر فندرسکی، دیدم میخنده. گفتم هر کی میخواه مسخره کنه میگی میر فندرسکی. گفتم تو میدونی در مورد کی داری حرف میزنی؟ من باید میرفتم سر قبرش چون عهد داشتم، جریان داره، نمیتونم بگم. وقتی رفتم خادم نبود در باز کنه، یکی از دوستان با من بود. من از دیوار رفتم بالا، پریدم رفتم سر قبرش، اون بنده خدا اومد گفت من 70 سال بالا سر قبر اینم. اومد تو خواب من به من گفت چی کار کنم. مکه منو فرستاد، کربلا منو فرستاد، زندگی من رونق داد، اینجا هم واسدم، خادمش هم هستم، کاراشم میکنم. ما داریم کسانی که طی مسیر رو برای ما خیلی ساده میکنن ولی ما کاری باشون نداریم. انی احب الصلات. امام باقر علیه السلام فرمود من این جلسات عزاداری به تعبیر من برای حسین ابن علی و غیره رو دوست دارم، برای امیرالمومنین رو دوست دارم، دوست دارم. جلساتی که امر ما در آن زنده می شود را من دوست دارم، من امام باقر. بعد شما نگاه میکنید میبینید خوارج عبادت بسیار زیادی داشتن، درسته یا نه؟ زانوی شطور، نمیدونم پینه بسته بود، فلان بود، سجده های طولانی. اما شما میتونید یک گزارش برای من بیارید که خوارج گریه هم میکردن؟ نداریم. شما بیارید، من میپذیرم. عبادت ها چند نوعه؟ یه جور شما خدا رو اطاعت میکنی و عبادت میکنی ولی بی محبت، مثل رابطه رئیس و مرعوس. طرف توی اداره کارمنده، رئیس بیاد بگه این کارو بکن، بگه چشم. اون کارو بکن، چشم. این داره اطاعت میکنه، درسته؟ ولی ممکنه از این رئیسش بیزار هم، ممکنه محبت و حسی نسبت به او بگید نداشته باشه. خوارج وقتی گریه نمی کردن، گریه نقطه عطف محبته. شما هر کی دوست داشته باشی، دلت تنگ شه گریه میکنی، بمیره گریه میکنی، اما سافرت بیاد گریه میکنی، داره میره گریه میکنی. یعنی گریه نماد محبته، ولی تو خوارج نیست. اطاعت میکنن با اکراه، از ترس جهنم. توجه کردید؟ بالاترین اثر محبت چیه؟ بالاترین اثر محبت تشبهه. شما هر کسی رو زیاد دوست داشته باشید شبیه اون میشید. یعنی اگر محبتتون صحیح باشه، وقتی میرید مثلا به عنوان مثال توی یک جمعی، میبینید یه نفر تأثیر گذار نسبتاً، یه عده تأثیر پذیر. اون تأثیر پذیرها اگر صحبت بکنن، هر 10 تا کلام یه کلام اون تو کلام اینا هست، یه جست اون تو جست اینا هست. طرف مثلا به فلان کس علاقه داره، میبینید تیپش، قیافش، مدل موش، کفشش. اگر محبتی صحیح باشه آثارش تشبهه. یعنی طرف به امیر مؤمنان محبت داره، خب اگر تشبه نداشته باشه به هیچ عنوان محبت نداره، یا اینکه درجاتش خیلی پایین، بسیار پایین. برای همین ما توصیه میکنیم وقتی کسی میخواد واحد درسی بگیره توی دانشگاه، یا کسی وقتی میخواد تعیین استاد بکنه توی حوزه، یا یکی میخواد بره پامنبر یکی دیگه بشینه استفاده ببره، یا یکی میخواد بره پامنبر یکی عشق بریزه، بره پامنبر کسی، بره در کلاس کسی، استادی رو انتخاب کنه که دوستش داره، نسبت بهش حس خوبی داره. چون حس اگر خوب نباشد به هیچ عنوان نمیذاره از قلب تو عبور کنه، رسوخ کنه به متن وجودی تو. آدم کسی رو دوست نداشته باشه، دائم پی اینه که مثلا یه سوتی ازش بگیره. من سابق میرفتم درس میخوندم پیش یکی از دفتر یکی از مراجع مکاسب میخوندن. یکی که ماما درس میداد باب و تجاره رو، وقتی چشتو میبستی میگفتی این فلان مرجعه، باز میکردی میدیدی نیست، خدا شاهده. بعد درس تموم شد، من رفتم خدمتشون گفتم شما فرزند فلانی هستید؟ گفت نه. نسبتی دارید؟ نه. گفتم آقا اینقدر شبیه داخل شما به ایشون؟ گفت بله، همه همینو میگن. من 30 سال شاگرد ایشونم ولی عاشق ایشونم. دقت کنید از این به بعد، بعضن زن و شوهر شبیه هم دیگه میشن، حتی توی قیافه، یعنی تغییراتی دارن. بچه رو طرف میاره بزرگ میکنه، نه جنش مال این مادره نه جنش مال این پدر، ولی به همدیگه که محبت میکنن بعضن این شبیه اونا میشه، حتی از جهت قیافه. لذا اینجا راز محبت رو من بیان میکنم برای شما، گفتم برای دوستانم، راز محبت نه اثر محبت که تشبه، نه، راز محبت وحدت. این نکته عجیبیه. یه شاعر اینو به تصویر کشیده، میگه هر جا محبت رو کند خاصیت وحدت دهد، خون از رگ مجنون جهد نشتر اگر لیلی زند. برای همین آدم مؤمن میبینی شام عاشورا نمیشه باش حرف زد. ببین امام رضا علیه السلام وقتی رفت پیشش دید زده زیر گریه، نه روزه خونیه نه هیچی. آقا چرا گریه میکنین ریان؟ فرمود خبر نداری؟ روز اول محرمه؟ این صحبت از بحث مقام جمعیه، گنجایش نیست براتون بگم. مؤمنین میبینی شام عاشورا دلشون گرفته، چرا؟ این دل وصل به دل امام زمانه. این حالتا کسی نداشت با تو محبت یه تجدید نظر بکنه. از لس آنجلس زنگ زده به مادرش، میگه مادر بابا زنده است، برادر زنده است، خواهر زنده است، چرا همه چی ناجوره؟ چیزی نیست. چرا فلان؟ نیم ساعت فکر کردن، گفت مادر تاسواست. هر جای دنیا باشی دل امام زمان بگیره، اگر تو بحث وحدت با امام زمان باشی دلت میگیره. شده غروب جمعه یه موقع دلت بگیره عجیب؟ نمیدونم شده یا نه. گره تو چیزی باز نمی کنم اگر ریختن دوتا قطره اشک. آخه نه چک داری، نه مشکل داری، نه فوشت دادن، نه چیزی. ولی بعضیا به هیچ عنوان این حالت رو ندارن. ندارن، بندگان خدا ندارن دیگه، چیکار کنن؟ برای همین به موسی جوونه گفت برو به خدات بگو من از خدای تو بیزارم، چرا عذابم نمیکنه؟ پیغام رو موسی در کوه طور خجالت کشید که بگه. موقع برگشت وحی اومد، موسی چرا پیغام بنده ما رو ندادی؟ آه خجالت کشیدم خدایا. فرمود به اون بنده بگو من تو رو عذاب خیلی وقت کردم، اونم عذابی که تو به هیچ عنوان از درد و دل با من، صحبت کردن با من، مناجات با من لذت نمیبری. دیدی یه موقع تو روزه خونه میگم اون روزی نرسه و من زنده نباشم، عقل شما میگم که روزه امام حسین بخونن و ما اشک نریزیم؟ یعنی این رشته قطع شده. آیت الله بهادینی میفرمود یه نفر خواب دید روی پشت بامش امام رضا داره یه سیمی رو قطع میکنه. آدم بی ادب تو بیداری، تو خوابم بی ادبه، یادتون باشه. آره، اگه این موقعی نفر رو خواب دیدین که شستش رو گرفتین، این تعبیرش اینه، تراوشات نفسته. میگم با بزرگم رو خواب دیدم، سری شستش رو گرفتم، گفتم چه خبر؟ یه چرا شستش رو گرفتی؟ چرا؟ امام زمان رو طرف میخواست ببینه، دید امام زمانو، اومد پیش عاشق جبلی خیاط گفت من دیدم ولی شمشیر حمال کرده بودم، پای منبر نشسته بودم. فهمو چرا شمشیر داشتی؟ چرا؟ دیدار با امام زمان با شمشیر؟ کجا بودی؟ سیمو داشت قطع میکرد. آفرین. گفت آقا ما پول برقمون رو دادیم ها. آقا فرمود سیم عنایتمو دارم قطع میکنم. هر کاری طرف دلش خواست تو این خونه میکنه. خیلی راحت. اصلا حس ناراحتی نداره. ببین حرفایی که ما میزنیم بعضن نشون دهنده وجود و شخصیت و متن وجودی ماست. ما تو بحث محبت اینو میخوایم بگیم. مگه میشه که آدم بگه من محب اهل بیتم، تو روز که پیشش وامیستی به هیچ عنوان از اینا صحبت نکنه؟ امکان نداره. یا اون داره دروغ میگه یا روایات. انتخاب کنید. شیخ بهایی داشت رد میشد از یه جایی، دید یه سری از علما نشستن دارن میگن پست بده، جاه بده، پول بده، مقام بده، اصلا دنیا بده. گو بلنشین برید، بلنشید برید، چون اگر کسی چیزی رو دوست نداشته باشه اینقدر راجع بهش حرف نمیزنه. بفهمید. طرف صبح میره در مغازه رو باز میکنه تا شب. مهمونی میگید نه قضاوت کنید. همه ادعا دارن که ما آدم خوبی هستیم. همه. من خودم، خدای من شاهد، انا رجل نمی کنم. در 15 سال با دوستان که میشینیم شب، روز، سفر، مسافرت، فلان، انقدر از این حرفا میزنیم حوصله بچه سر میره. اومدن دیدن دوستان، صحبت غیر از این مسائل نیست. داریم صحبت دیگه بزنیم، ما به وقتش میزنیم. اما میری پیش شخص میشینی، مهمونی تشکیل دادن، خدا تومن تو این تورم هزینه کرده، از اول مجلس تا آخر مجلس موبایل تو بذار واسط ضبط کن. حتی ضبط نکن، حرام، اصلا کلا کار خوبی نیست، ولی بذار ضبط کن، بیا خونه گوش کن، ببین از خودت خجالت میکشی که تو یک مسلمونی هستی که در آخر زمان داری زندگی میکنی. حرفت چیه؟ آتیش بیار معرکی که سمبالهان جوون هدایت نمیکنه که. ما زمان شاه کدو میخریدیم کیلو 3 تومن. خب کدو چه به درد من میخوره الان؟ اصلا هر چی. مسلمون زنده است با عزتش وقتی چادر از سر ناموسش بکشن. تو بگو طلا کیلو 3 تومن. پدر این آیت الله سیستانی مرجع چله نشست تو حرم امیرالمومنین که امام زمان رو ببینه. دید بعد از چله نور حضرت رو دید، رفت تو اون خونه که نور رو میدید، در زد، در رو باز کردن، دید حضرت بالا سر یه جنازه نشسته. تا سلام کرد آقا جواب سلامشو داد، فرمود چرا این همه به خودت زحمت میدی که ما رو ببینی؟ مثل این زن زندگی کن، ما بیاییم به دیدنت. گفت آقا این زن چیکار کرده؟ فرمود به خاطر اینکه کشف حجاب میکردن 7 سال از در خونه بیرون نیومده. بزرگی میفرمود پدر ما در زمان قدیم وقتی مهمونی میداد، فرهنگ کنید جوانا، شما فرهنگ کنید، از بزرگترهای ما خیلی هاشون که آبی گرم نشد، شما فرهنگ کنید. بعضی هاشون خیلی عاقلن ها، این کارو میکنن، شبیه این کارو میکنن، ولی نوعاً تو جلسات ما میری تو حسینیه، شما امسال نگاه کن ببین اگه حرف من غلط بود، یا بگو غلط بود، تو حسینیه 4 تا جعده عوض کن ببین بحث چی. اگه تو یه دونش بحث تحلیل عزای سید الشهدا بود، حرف شما حساب. دوستان ما در اطلاعات یه بار رفته بودیم اونجا، میفرمودن شبا از حسینی ها یه 400-500 تا زنگی به ما میزنن. آره فلان کس داره سیاسی صحبت میکنه، فلان جهده داره اینجوری میکنه، فلانی داره پشت سر فلان حرف میزنه. گزارش میاد. انا قتیل العبرات خروجیش میشه که به کار شما کار دارم، به کار اون کار دارم، به کار اون جناح، به کار اون. خب این چه محبتیه؟ شما بفرمید. بعد میخوایم ثمر داشته باشه، بعد میخوایم خواب نما بشیم، بعد میخوایم عاقبت به خیر بشیم. محبت اگر در جان ما رسوخ کرد و تبدیل شد به شخصیت وجودی ما، بعد از مرگ با ما منتقل میشود، در غیر این صورت نمیشود. بذارید همه ی روایات و قلم بگیرم، اصلا دیگه کاری به این نداشته باشم، چند تا کلمه حرف بزنم بیشتر عزاداری کنم. یعنی چی؟ یعنی مرحوم آسد حسن الهی برادر علامه طباطبایی میفرماید کسی بوده که هزار روح میکرده، یعنی خود ایشون هم ممکنه بوده باشه، اون نقل تلویح حرف میزنن، هر کدوم از علما رو خواستن هزار بزنن شد الا دو نفر. این دو نفر یک مرحوم سید ابن طاووس، دو سید مهدی بحرالعلوم. گفتن آقا اینا چرا نمیاد روحشون؟ جواب میومد این دو نفر در کنار مولا بادیگارد مولان، تکون نمیخورن از کنار مولا، هر جا امیر مؤمنان بره اینا باش میرن. اما حاجی بازار، تاجر، آدم سرمایه دار، آخر عمرش اومدن بهش میگفتن که بگو لا اله الا الله، میگو برید گمشید بخونید. این فرمایش از امامه. حضرت امام میفرمید یکی از اولیاء خدا برای من نقل کرد که در قزوین یه شخصی داشت از دنیا میرفت، رفتم بالا سرش، عمری عبادت ظاهری داشته، حالا باطنش چی بوده تبدیل به باطن نشده رو نمیدونم چرا، دلیلش اینجا آوردم وقت نیست بگم. میگه چی؟ میگه بگو لا اله الا الله. گفت سرش بلند کرد گفت هیچ کس از خدا ظالمتر نیست. میگه گفتم حاجی بگو لا اله الا الله. گفت من به اینجا رسیدم، بچه هامو تربیت کردم، این خدا داره الان من از این بچه هام میگیره، ظالمتر از خدا سراغ ندارم. تا کجا باید میاد؟ تا زمانی که تو داری فیلم بازی میکنی. من دارم فیلم بازی میکنم. لارنس شد پیش نماز کجا؟ عربستان. به قدری زبان عربی رو خوب صحبت میکرد عربا نمیفهمیدن که این انگلیسیه. از کجا فهمیدن؟ یه جا که نمیشه فیلم بازی کرد، ماشین زد بهشت، قش کرد، به هوش که میومد به زبون مادریش صحبت کرد. گفتن آ دستشو ببندید، با چک و لغت فرستادنش رفت. چون وقتی طرف به هوش میاد متن وجودیشو میگه، لذا تو کوچه وقتی فاطمه سلام الله علیها بیهوش شد، وقتی به هوش اومد چی گفت؟ گفت علی کجاست؟ من کجام؟ نه هم. هر کی به هوش میاد میگه من کجام؟ یه بیمارستانی حسن اقوامت، حالت خوبه، نترس، چیز نیست. فاطمه به هوش که اومد گفت علی کجاست؟ چون علی متن وجودی فاطمه است. ببین طرف میخواد تصادف کنه میگه یا علی یا حسین. خب تصادف کرد، تموم شد. نیم ساعت بعد حالا که میخواد به هوش بیاد چی میگه؟ برید ببینید. من تو اتاق ریکاوری بودم بعد از جراحی، خودم جراحی کردم، اومدم بیرون، فکر کنم حسنم بوده بالا سرم، یکی میگفت بابا، مامان، یکی با من بود نباید عملش میکردن چون 90 سالش بود، 3 تا عمل توی یه هفته کرده بودنش، بعد 2 متر و 10 سانت. نوش میگفت این کل دنیا رو گشته. ببین چقدر بود که بیسکویت ساق طلایی و 2 وعده مینداخت تو دهنش میجوید. یه آدم عجیب غریبی بود. اینم ترکیب اسم خانومش رو صدا میکرد که 20 سال مرده. خلاصه آوردن یه خورده قربون صدقش رفتن ساکتش کردن. این کیو صدا میکنه؟ کسی که تو متن وجودیش رفته. لذا میبینی شخصی داره از دنیا میره، شیخ بهایی میره بالا سرش تو کشکول داره دیگه، میگه این یه لحظه که داشت میمرد حالت احتضار. حالت احتضار رو براتون یه توضیح بدم. ببینید ما حالت سکرات داریم، قمرات داریم، احتضار داریم، نزع داریم. نزع یعنی به سخت کندن یه چیزی، چون جون بعضیا خیلی سخت بالا میاد. سخنچین یکیشه، کسی که قسم تو روز زیاد میخوره یکیشه. حضرت عباسی، بابا حضرت عباس، ما همسن این نوجوانا که بودیم، من صنعتگر بودم، رفتیم توی شهری یه دونه دستگاه صنعتی بخریم. دستگاه مثلا بود اون موقع مثلا 30 تومن، 30 میلیون. یه شخصی اونجا بود، شخص موجهی بود، فولاد مبارکه. این بنده خدا که با من بود گفت آقا این چند؟ گفت این 30 میلیون. گفت حضرت عباسی با ما قیمتی که خریدی حساب کن. گفت من 2 میلیون خریدم، ولی دست و پاتو میبوسم، دیگه این نام رو تو معامله نیار. 1000 تا تو روز میخوره. کی؟ شخصیتی که حضرت آیت الله العظما سدلیقای قاضی طباطبایی فرمود اختیار عالم رو خدا داده به دست حسین ابن علی. حسین ابن علی همه اختیاراشو داده به کی؟ به ابوالفضل العباس. او رو تنزل میده. برای چی؟ برای 100,000 تومان میاره پایین. این آدم جون کندن سخته. نزع یعنی سخت کندن چیزی. آدم چسبیده تا الان به کف کفشت، کندنش با نزعه. احتضار چیه؟ احتضار چون یه عده حاضر میشن کنار میت، میگن محتضر، یعنی حاضر شدن که بره دیگه. سکرات چیه؟ سکرات مثل آدم مست، بیهوش میشه به هوش میاد، سکره. لذا شما میخوای بفهمی که این شخصی که الان حالش بده، این میمیره یا میمونه؟ چه جوری میفهمی؟ اگر این شخص سکرات و قمرات داشته باشه، روحش خفت پیدا کرده. از کجا میشه فهمید؟ کسی که روحش خفت پیدا میکنه، نصف اون برو میبینه، نصف این برو میبینه. لذا اسم یه سری از افراد رو میبره که تو جمع نیستن. نوعاً اون افراد مردن. اونجا دیگه شما باید چیکار کنی؟ بله؟ اونجا باید زنگ بزنی برای کندن قبر، حلوا درست کنی. انشالله که داغ عزیزانتون رو نبینید. شیخ بهایی میفرماید لحظات سکرات یکی از آقایونی که اسم و رسمی داشت، یه دفعه هویتش رو کرد، بلند شد، یه لحظه نشست، 5 تا سکه طلا رو قورت داد رفت پایین. حالا اونجا هم یه نفر نشسته بود، کفندوز بود، کیف کرد. جدی میگم. خلاصه شب رفت و قبر رو شکافت و دید که بله این 5 تا سکه اشرفی رو سینه این رو کفن چیده. دست ورداره که میگفت یه 20 سالی این حالت رو داشت. شیخ داره این رو. یه شخصی داشت از دنیا میرفت، اومدم بهش گفتم بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله. این دائم میگفت اون زنی که دنبال حمام فلان میگشت کجاست؟ گفتن زن کیه؟ پسرش گفت داستان داره. 30 سال قبل یه زن دنبال یه حموم میگشت، این جلو در خونه نشسته بود، دید زنه بی کس و کاره، در خونه خودش باز بود، گفت حموم هم اینجاست بفرمی. خلاصه درگیر میشن این حرفا، زنه دست این بدبخت فرار میکنه. ولی این 30 سال جزء هویتش شده. میخواد بگه لا اله الا الله، میاد جلوشو میگیره نمیذاره. خوب دقت کردی چی شد؟ این از بحث محبت. 5 دقیقه خیلی خیلی چیزاش موند، ولی خب باهاتون گپ زدم بیشتر به جای اینکه صحبت کنم. محبت چند نوع داره و چند جنس داره. نکته آخر، این محبت اگر صحیح باشد، اگر زلال باشد، اگر شفاف باشد، اگر درست باشد، اگر قوی باشد، ما یک اسم میذاریم روش که قرآن به ما یاد داده، اون مودت است. مودت یعنی چی؟ مودت با محبت فرق داره. مودت توش محبت داره اما یه چیزی اضافه داره. چیه اون؟ بله؟ مسئولیت.
ببینید یه جای دیگه مودت اومده. اول از اینکه یه آیه رو همتون بلدید با من بخونید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت. همین چند نفر بلد بودن؟ آره؟ اونایی که بلد بودن این دفعه گفتن، اگر اینا که این دفعه گفتن نگم ببینم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت. یعنی همینا بلدید؟ خب همینا که بلدید، حالا مسئولیت دارید دیگه چون بلدید. شما نسبت به اهل بیت باید چی داشته باشی؟ قرآن میفرماید محبت یا مودت؟
مودتم فی القربا.
مودت یعنی چی؟ ببینید یه مودت دیگر براتون میارم تا این جا بیفته. شما در جریان زناشویی ارتباط بین زن و مرد میفرماید و جعلکم بین المودتم و رحمه. یه دختر ممکنه یه پسر رو دوست داشته باشه، یعنی محبت بهش داشته باشه، ولی از صبح میره تا شب سر کار که خرجی براش جور کنه؟
نه.
مریض میشه میره تو خونه شب تا صبح بالا سرش وامیسته؟
نه.
حال دوستش داره، این میشه محبت. مودت یعنی چی؟ مودت رو در زناشویی میاره، یعنی تربیت به عهده توه. محبت باید داشته باشی، حفاظت باید داشته باشی، غیرت نسبت به او باید داشته باشی، مسئولیت باید داشته باشی، امرار معاش باید تامین کنی، از صبح باید بری سر کار تا شب که بتونی شکم این رو. پس بحث مودت نسبت به اهل بیت با مسئولیته. برخی اهل بیت رو برای خودشون میخوان، برای حاجت گرفتن، برای واسطه گناه قرار دادن، پوشوندن، بخشش میگیرن چون محبت دارن، اونا هم میدن. ارمنی ها هستن، مسیحی ها هستن، این میده. شما بخوای من بخوام محبت داشته باشم، اون میدهد. این برای محبت. تعجب نکن چرا به سنی هم داد، تعجب نکن چرا به ارمنی داد. هست اول فضل سلام الله علیه. مودت چیه؟ مودت میگه تو چقدر خودتو خرج اهل بیت کردی، تو چی کار کردی برای اهل بیت. بسم الله میگه هیچی، من اومدم هر موقع جلسه بود شرکت کردم. همین این مودته. ای سمت نوکریت شرف و عزت و فخر همه. سمت شما تو جریان امام حسین علیه السلام، تو جریان امیرالمومنین، تک تک شما بفرمایید سمتتون چیه؟ عزادارید یا نوکرید؟ چون نوکر مسئولیت داره. عزاداری صرفا اونجا سینه بزنی بری باش. فکر میکنین تو حرم امام رضا 28 صفر عزادار سنی نداریم؟ بالغ بر 500 هزار نفر داریم، سینه میزنن. ما همین حنبلی ها دو گروه دارن، بریلوی و دیوبند. دیلوی ها دسته را میندازن عاشورا برای امام حسین، اون کاری که من و شما نمیکنیم اونا میکنن. زنادقه هند در حسین آباد از روی آتیش سرخ رد میشن. ما رد میشیم؟ محبت یا مودت؟ طرف 60-70 سال از خدا عمر گرفت، 80 سال عمر گرفت، سمت تو این دستگاه چی عزیز من؟ عجب اونی که میای میشینی. ما نباید برابر باشیم با یه ارمنی که امشب فقط حاجت بگیریم، او که حاجت میده. شهدای کربلا مهر سوخته نبودن. زهیر بگی بیکار بود؟ نه، تاجر بود. بگی پول نداشت؟ نداشت، 400 نفر خدمه داشت. بگی زن و بچه نداشت؟ نه، همه چی داشت. گزارشای زهیر رو نگاه کنید، همه رو اقوامش نقل کرد. ولی دید اینجا بحث محبت نیست. خیلی محبت داشتن با امام حسین، کربلا نیومدن. نمونه بسم الله، عمر سعد. چقدر تو ازش متنفری؟ تو گودال قتلگاه حضرت زینب سلام الله علیها نگاه کرد بهش، گفتش که یبن سعد ایقتل ابی عبدالله و انت تنظر الی؟ های های عمر سعد گریه کرد. بخونید، بگم مقاتلشو بگم یکی یکی. 30 تا از مقاتل دیدم داره،
برای چی گریه کرد؟ خب امام حسین رو دوست داشته؟ دنیا رو بیشتر دوست داشته، یزید رو بیشتر دوست داشته، مودت نداشته. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، امام حسین داره میره کربلا، گفت آقا نرو، اینا میکشن، اینا آدم درستی نیستن، اینا همپیمان نیستن. آقا فرمود جدم فرمود باید بری. حالا که میخواهید برید پس لطف کنید اونجایی که پیغمبر میبوسید و بزنید بالا من ببوسم. حضرت پیراهنش زد بالا این شکم حضرت رو، شروع کرد بوسیدن و گریه کردن. شما یه نفر داره میره مسافرت، تا دوستش نداشته باشی شکمش میزنی بالا ببوسی؟ او محبت داره، مودت نداره. به قول این سعید خودمون حرف قشنگ میزن، چقدر اومدن به جمهوری اسلامی رأی دادن؟ چند درصد؟ چند درصد رفتن جبهه جنگیدن؟ 3%. محبت به جمهوری اسلامی دارن، مودت ندارن. شهدای غواص رو آوردن، خیلی صحنه قشنگی بود، از همه قشر اومدن گفتن ما ارادت داریم به شهدا، مثل خود شما. دختره بعد حجاب بی حجاب تابوت رو شونش بود، این نسبت به این شهید محبت داره چی نداره؟ اگر مودت داشت این روسری هم میاد جلوتر، چون او یکی از اهدافش همین بود. سید الشهدا علیه السلام کسی رو میطلبد و در اون دنیا با خودش همراه میکنه و از کنار دست خودش نمیرونه که اون مودت داشته باشه. شما خودتون بسم الله در این شب قدر چه تصمیمی گرفتی برای مودت؟ اگه نگرفتی الان بگیر، دستم به دامنت. یه بخشی از زندگی تو، یه بخشی از کاسبی تو، یه بخشی از عمر تو، یه بخشی از وقت تو بزا برای اهل بیت در روز. فرق شما اینه که شما میگی من امام حسین رو دوست دارم، میگم کجا دوست داری؟ نشونه دوستی چیه؟ خب دیگه من دوست دارم، عاشق امام حسینم. میگه خب نشونش؟ خب من دوست دارم. یه این محبت ها رو تاخچه بردا، گرد عروش پاک کن، بیار بندازش تو مرحله عمل. امروز آخر زمانه. مودت در روایاتی که اینجا براتون آورده بودم، بعدا دوستان مکتوب کنن، دوستانی که کار فرهنگی میکنن این از من بگیرن مکتوب کنن در اختیار مردم بذارن. روایت داریم محبت ممکنه بگیره ممکنه نگیره. آقای سازگار میفرمود، میگفت یه بار ما با دوستانمون تو خیابون قدم میزدیم، یه جمعیتی از روبرو میومد، خب مداح مردم، اشک گرفته، با احساسات مردم سر و کار داره، دوستش دارن. میگیدم تو این جمعیت یه جوانی جدا شد، اومد پیش من، گفت حاج آقا تا اونا نرسیدن من پیش اینا گفتم شما دایی منی، تو رو خدا منو زایه نکنی. گوش آقا، میگه من اومدم خونه، یکی با من بود، یکی از اولیاء خدا، یکی از آقایون علما، به من گفتش که غلام رضا چی؟ گفت چی گرفتی از این مطلب؟ گفت ببین من و تو یه عمر گفتی ما نوکر امام حسینیم، اگه روز قیامت بگن ما نوکریم اونا قبول نکنن تکلیف چیه؟ خدا رحمت کنه حاج احمد آقای کرمانی رو، خدا بیامرزش. شخصی میگفتش که من صحبت میکرد، یه صحبتهایی میکرد بماند، حالا ایشون رفت سر منبر، بچه های یادشون خودمون برای برادرش از دنیا رفته بود، یادواره گرفته بودی، گفت فلان کس 30 سال برای امام حسین خوند، تو امامزاده اسماعیل تو مکاشفه امام حسین از تحلفز رو دید، سلام کرد، آقا سلامش رو جواب داد رفت. آقا کجا؟ 30 سال من نوکر شما، برای شما دارم میخونم. آقا فهمید برای ما نمیخونی، چون قبل از این که بخوای بری رو منبر پولشو تهی میکنی، برای ما نمیخونی. یکی میاد چیکار میکنه؟ خودشو پشت محبت اهل بیت قایم میکنه، اینجا میاد میخونه میگه آی بمیرم برات، ایشالا فدات شم، فلان شم، یه موقع میره عروسی میخونه مثلا، میبینی الفاظ تغییر میکنه. نه
محبت باید راستین باشه، باید جزء متن وجودی بشه که بعد اون تبدیل به مودت بشه. شما اگر نسبت به مملکت، نسبت به مادر، نسبت به پدر، نسبت به خون شهدا، نسبت به علما، نسبت به همه مسائل محبت داشته باشی، میگه آقا خیلی من عاشق امام حسینم، میگه آقا ببین عشق برای امام حسین درد سر داره، گرفتاری داره، حرف شنیدن داره، باید بیای تو صحنه. هستی؟ نه دیگه اینجوری. یکی از آقایون اومده بود اون طرف با من یه بحثی میکرد، بحثمون خیلی بالا گرفت. بعد میگفتم هیئت داری سخته، ما پیر شدیم، داغون شدیم. میگفت شما، حالا اونم بعضا میخونه، میگفت شما چرا اینقدر به خودت فشار میاری؟ شما یه موقع بیا اینجا اگر کسی بود چهار تا کلام بخون و برو دیگه برای امام حسین. گفتم خب پس ما مشکل مبنایی با هم داریم. تو هر جا جمعیتی بود گوش مفت گیر میاری، میخونی بعد میری سراغ کاسبی خودت. زهیر اینطور بود، بریر اینطور بود، وهبی که 20 روز نامزد کرده اینطور بود، شهدای ما که عمدتاً خانوماشون باردار بودن، تازه ازدواج کرده بودن، نامزد بودن، یه بچه کوچیک داشتن، دوتا بچه داشتن، تا برسه به یکی مثل پدر بزرگ ما که 7 بچه رو سرشون رو دست کشید، ودا کرد و رفت، دیگه هم برنگشت. خب نسبت به این شما چیکار میکنی؟ مودت داری یا محبت داری؟ قرآن میفرماید در مورد اهل بیت شما باید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یعنی چی؟ یعنی آقا من این شب قدری تصمیم بگیرم، بگم آقا من یه سمتی میخوام داشته باشم، من نمیخوام صرفا عزادار باشم حاجت بگیرم، چون ارمنی هم مشترکه با من، من میخوام بگم یه کاری تو این دستگاه بشم، یه باری رو دوش بکشم. عمر خیلی کوتاه‌تر از این صحبت هاست که فکرشو بکنی. تمام، کل بحث ما تفاوت محبت با بفرمایید مودت. ابوالفضل العباس طبق برخی از روایات 2 بچه داره، بچه هاشو بعضی ها نوشتن کربلا نیوورد، داد دست ام البنین سلام الله علیها، گفت من اینا اگه اونجا باشن حواس من از بچه های حسین پرت میکنن. سفره توی خونه میندازن، نوعاً بچه کوچیک جمع میکنه. امشب سفره ی عزاداری ما رو از تحالفز جمع میکنه. خدا شاهد، من یقین وجودیمه، باور وجودیمه که کسی امشب دست خالی بیرون نمیره و نخواهد رفت. به وظایفتون در جلسه عمل کنید. من 8 سال میگم 800 سال زندگی کنم، عمر نوح کنم، میگم تو مجلس امام حسین تماشاچی نباش، چون تماشاچی بشی برات عادت میشه، این عادت نفست میشه، دوباره نفر روزه گودال قتلگاه میخونه، تو طبق عادتتی دیگه نگاه میکنی، نگاه نکن، یه کاری بکن برای خودت، نه برای امام حسین. امام حسین جاشو داره. شب قدره، برای گناه خودت کاری بکن، کاری بکن و بگرد یه جایی که بهش ایمان داری تأثیر گذاره، سمت پیدا کن.